أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، أولا که مجلسمون متبرک شده، یک شهید سوخته برباد رفته خاک شده در راه خدا، امیدواریم که خدا متعال به برکت اون باقی مانده جسد ایشان، جسد پاک مطهرش، ما را هم مورد مرحمت خودش قرار بدهد. عرض شد که امشب شب 23 شبی است که آخرین امضای تقدیرات ما خواهد شد. امیدواریم به فضل خدا، به مرحمت خدا، به لطفی که امام زمان در حق ما بکند، نه به خاطر لیاقت ما بلکه به خاطر کرم خودش، آنچه که بهتر از همه چیز است برای این سال آینده ما مقدر بفرماید. اگر خاطرتون باشه باز عرض کردیم جزء بهترین اعمالی که این شبها هست یکی صلواته، یکی استغفاره، یکی هم زیارت حضرت حسین علیه السلام. زیارت حضرت حسین هم با یه سلام میشه. اگر خواست آدم این سلام رو به نیت پدرش، پدر زنده، به نیت پدرش انجام بده، به نیت مادرش انجام بده، یه صله رحم هم میشه. اضافه هم اگه کردید بهتر، به نیت عمو، نمیدونم دایی، خاله، همه خویشاوندان نزدیک و دور، هر چی بیشتر بتوانیم صله رحم میشه، به صله رحم طول و عمر و خوشبختی میاره. اینا تکرار حرفای گذشته است و یاداوریه. امشب وقتمون کاملا کمه، منم انشاءالله سعی میکنم که تا ممکن است صحبت هامو کوتاه کنم و مثلا تنها به ترجمه اندکی از این آیاتی که خدمتتون نوشتم بسنده کنم. این آیاتی که دست من هستش برنامه زندگی ماست برای یک سال آینده مون. برنامه زندگی ماست برای تمام عمرمون. برنامه خوشبختی ماست برای همیشه همیشه ما. ما یه عمر داریم، یه همیشه داریم دیگه. عمرمون 70، 80، 90، 100 تموم میشه. اما یه همیشه داریم که همیشهش دیگه پایان نمیپذیره. این آیات رو اگر آدم یه ذره عمل کنه، ببینید من میگم یه ذره، اگه ذره عمل کنه آثارش رو در زندگی این دنیاش رو میبینید. حالا این آیه چی میگه؟ چه عجیب غریب میگه آیاتش در این زندگی و در آینده ابدی خودش خواهد دید. در سوره طلاق 4 نکته فرموده. فرمود که به من یتق الله یجعل له مخرجا، هر کس مواظب رفتار و اعمال خودش باشه آزاد زندگی نکنند. آزادی که اینجا میگیم یعنی به معنی بی‌بندوبار، آزاد به معنی بی‌بندوبار زندگی نکنند، مواظب رفتار و اعمال خودش باشد، هرچی بیشتر بیشتر. هر کس که تقوا اختیار کند خدا برای او راه نجاتی قرار میدهد. یجعل له مخرجا، هیچ وقت برای کسی که مواظب اعمالشه از دهنش دروغ در نمیاد، درها همه بسته نمیمانند. درها همه بسته نمیمانند. تو روایت دارد که اگر همه عالم بشه در بسته، گاهی میشه دیگه برای یک کسانی تو زمین میبینی هر طرف میپیچه درش بسته است. اگر همه درهای عالم برای این برای یک افراد بسته باشه، کسی که تقوا داشته باشد برای اون یک نفر خاص خدا در باز میکنه. اینقدره. فرن البته اینا رو ما میگیم برای تقوای شخصی. اگه من مواظب رفتار خودمم، چشمم مواظبت میکنم، هر جایی نگاه نمیکنم، گوشم مواظبت میکنم، هر حرفی رو نمیشنوم، زبونم مواظبت میکنم، هر حرفی رو نمیزنم، و و و هر مالی رو، هر کاری رو، هر درسی رو، هر درسی نمیرم، هر درسی نمیدم، حالا همه کاراش رو رو حساب و کتاب میکنه. کسی که همه کاراش رو حساب و کتاب میکنه، خدا برای او راه نجات قرار میدهد. هیچ وقت همه درها براش بسته نمیمانند. این یک. دوم، خیلی چیز خوبیه آدم. حالا مثالا میتونه چشمشو ببنده بره، چون یه وقت جلوش راه بسته نیست، سنگ نیفتاده جلو پاش، دره و مثلا کوهی در برابرش نیست، همیشه برای این راه باز. دوم، و یرزق من حیث لا یحتسب، آیه قرآن دارم میخونم، و خدا او را آنطور که خودش نمیتواند حساب کند رزق میدهد. یرزق من حیث و لا یحتسب، آنطور که خودش حسابشو نمیتونه بکنه. راه براش بسته نباید باشه دیگه. راه رزقش هم روزیش هم براش بازه. پس اگه من یه جای گیر کردم، حرف بود که جلسات گذاشتم، اگه من یه جای گیر کردم، یه جای خودم زنجیر درست کردم. باز برای جوان و نوجوان ها میگم مهمتر از همه مشکلاتی که ممکن است ما برای خودمون به بار بیاوریم پدر مادرم. اگه دلش بسوزه، اگه دلش بگیره، هیچم به تو نگه، چون اگه بگه باز ممکنه بهتر بشه. اگه برای خودش چی نگه، تو دلش نگه داره، برای آدم میشه حتما یک زنجیر، یک کوه که راه آدم میبنده. این یک دو. در پایان همین سوره، باز همین حرفا به یک صورتی، و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، هر کس که تقوا داشته باشد مواظبت کند از رفتار و اعمال و اخلاق هم هست. یه من بد اخلاقی میکنم، بد اخلاقی میکنم، حاجه های حق شناس دستور میفرمودن کسی حاجتی داشت 40 روز زیارت عاشورا بکنه با شرایط خاص. یکی از شرایط مهمش این بود که تو این 40 روز شما مواظب باشی زبونت حرف مردم رو نزنه. اگه بد اخلاقی میکردم چی؟ ببینید، من با پدر مادرم حرف دارم میزنم، بلندتر از اونا دارم حرف میزنم، دادم دارم میزنم، اما هر بعد نمیزنم. مادر به خصوص اگر یه مقدارم سنی گذشته باشد، یه کمی ناتوان شده باشد، مادر اگر کمی سنی، پدر اگر یه کمی سنی گذشته باشد و ناتوان هم شده باشد، دلش زودتر میشکنه. خدا اینا کنه اگه دلش بشکنه، سرنوشت آدم میشکنه. یجعل له من امره یسرا، کاراشو سهل، کارشو سهل میکنه. خدا گفته. و اینا حالا همه دنیایی بود. در ادامه همین سوره که البته حالا من خودم یادداشت نکردم، حالشون نداشتم، کمرم اینقدر درد میکرد که اصلا میخواستم خدمت شما نیام. حالا خدا مرحمت کرد و شد بیام. آرزو داشتیم که یه نفر از جمعیت حاضر یه ناله‌ای به در خانه خدا بکنه.
بله. و یکفر عنه سیئاته، ادامشه، و یکفر عنه سیئاته و یعظم له اجرا. خدا، من از امروز تصمیم گرفتم دیگه دروغ نگم و به تصمیمم وفا دارم. از امروز تصمیم گرفتم چشمم رو پاک نگه دارم. از امروز تصمیم گرفتم پولامو مواظبت کنم، کسب و کارم رو مواظبت کنم. کسب و کارم مثلا گرون نفت، مثلا حالا همچی کارمندم مراجعه کنندگان تو هچل نندازن، معطل نکنن، حق و حقوق مردم از اون چیزایی است که نمیگذرن. حق و حقوق مردم چیزایی که نمیگذرن، تو طرفش راضی نشه از شما نمیگذرن. حالا من یه دوره‌ای مثلا کارمند یک وزارتخونه بودم، یه اداره بودم، یه شهرداری بودم و کار مردم را نمینداختم. حالا نمیگیم که مثلا یه چیزی هم میگرفتم، همین کافیه. چی بود؟ حالا من یه دوره مثلا یه اشتباهاتی داشتم، اتفاق پیش میاد، یه جوان نادانه، خب خیلی چیزا رو نمیدونه، بر اساس اون یه اشتباهاتی میکنه، یه گناهانی میکنه. بعد که حالا بیدار شد و توجه کرد، این گناهان باید پاک بشه، نباید پاک بشه، باید پاک بشه دیگه. چون اگه ما با گناه بری اونور نمیدونیم چی میشه، ممکنه بخوان بگن که ما از همه گناهانت میکنیم، از این یه دونه گناهت نمیگذاریم. داستانه مرد بزرگی رو نقل کردن که حالا من توضیحش رو عرض نمیکنم. گفتن هر گناهیت رو اقرار کنی میبخشیم. گفت و گفت و گفت و رسید به یکی دیگه روش نشد بگه. گفتن هر چی بگی میبخشیم. حالا برای اون یکی گرفتنه. یه وقت میشه دیگه، این خدا کریمه، خدا بخشنده است، خدا دریا دریا گناه میبخشد، کوه کوه گناه برطرف میکنن. اما حالا یکی وقتی آدم یه خلقی داره، مثلا حالا عرض میکنم، من نسبت به کسانی که نسبت به من بدی میکنن سخت گیرم.
اگه من نسبت به مردم سخت گیرم، خدا با من سخت گیری میکنن. یکی اومد گفت آقا من یه حرفی زدم پشت سر شما، بخشیدم، برو. آقا یه چیزی من بخشیدم. اگه به سهولت بخشیدی، خب خدا هم با شما به سهولت رفتار میکنند. حالا از میکنم یه وقتی من یه اخلاق اینجوری داشتم، یه دونه گناه برای من مونده، فقط یه دونه گناه، خب یه دونه گناه رو ممکنه با هم سخت بگیرن. شما سختگیری؟ سختگیر سختگیری میکنن با هم. چشم میپوشی از گناه مردم، فراموش میکنی یکی سی به شما بدی کرده، فراموش میکنی، اونجام فراموش میکنن، میبینی هیچی نیست، توی نام عملت هیچی نیست، پاکه پاکه. اینجوریه. مثلا از دم که شاید آخی اینجوری شد، حالا اگه من چند تا گناه داشتم، به برکت این پاک دامنی که از امروز انتخاب کرده هم، اونا رو میبخشم. ثانیا نمازت میشه نماز، یعظم له اجرن، اجرش رو عظیم میکنه، اجرش رو عظیم میکنه، اجر عظیم که ما نمیدونیم. که مثلا این شهدا، من وقتی که داستان این شهدا رو گفتن دست بسته و چطور این حرفا، خیلی البته آدم نمیتونه یادش نمیتونه بره، چون داستانش خوندم و میدونه چه رنجی این بچه ها کشیدن، چه رنج کشیدن، چه رنجی کشیدن. حالا اون کار ندونیم، عرض میکنم که اون لحظه که دارن خاک میریزن، این رفت توی آغوش انشاءالله امام حسین، نذاشتن بعد، نذاشتن بعد این بمیره، اینجا جون بکنه، نفسش قطع بشه، نتونه نفس بکشه. خیلی سخته آدم نفسش قطع بشه. میگن مرحوم
شیخ فضل الله نوری وقتی اومد روی چارپایی وایساد که می‌خواستن به دار بکشن، رسول خدا رو مشاهده کرد، امیرالمومنین رو مشاهده کرد. رسول خدا فرمود دو سه محال به قول بنده دو سه ثانیه فقط صبر کن. لذا تو تاریخ هم داره دو سه تا پا بیشتر نزن. خب دو سه پا نمیشه، دو سه پا بیشتر نزن تموم شد. بعد ظاهرن رسول خدا عمامه از سر خودشون برداشتن بر سر شیخ فضل الله نوری گذاشتن. حالا اجرش را عظیم می کنن. اگر پاک دامن باشد دو رکعت نماز میخونه، یا تو باشه مکرر هی عرض میکردم با دو رکعت نماز بهشت به آدم میدن. به دو رکعت وقتی از این دو رکعت شما صد هزار حاد داشته باشی چی میشه؟ بهشت چجوری میشه؟ نمیشه، محاسبه نمیتونیم بکنیم. داستان بهشتم براتون عرض کردم قاطعاً، دوستان متعدد قاطعاً از من شنیدن. قرآن داره دیگه که سار اولا مغفرت من رب بکن و جنت، سرعت بگیرید به سوی بخشش خدا. یکی از سرعت گرفتن بخشش خدا اینه که شبهای احیا ما بیدار مانده ایم، رفتین خونه یه لحظه هم نخوابیم، بیدار بمونیم. خود بیدار موندن شب احیا اثر داره. یکیشه من سرعت گرفتم به سوی مغفرت خدا. اینجا العف میگم، العف هم از دل بگیم واقعا، نه لفظ بگیم بلند مثلا 10 بار 20 بار 50 بار به درد نمیخوره، باید از دل آدم بگه. از دل العف میگه، از دل استغفار میکنه. این حرفا اینم میشه سارو الی مغفرت من ربکم. بعد ادامش و جنت، بهشتی که پهنای آن از پهنای آسمان ها به زمین، پهنای آسمان ها و زمین ها چقدره؟ نهایت نه. بهشت یه نفر آدم ها، بهشت یه نفر آدم از آسمان ها و زمین ها وسیع تر است. حاجه های حق شناس که حالا ما باید از ایشون نام ببریم، این اواخر فرمودن منو بردن بهشتمو دیدم، نه خواب دیدن، منو بردن بهشتمو دیدم. بعد فرموده بود دو برابر کره زمین بود. اینو میگیم بهشت برزخ. اینه که تو آیه داره بهشت آخرته، بهشت آخرت نسبت بهشت برزخ اصلا ربط نداره از نظر وسعت. وقتمون تموم شد. خب این آیه نسبت به افراد بود. شخص، اگر شخصی پاکدامنی را انتخاب کند روش وایسه، او پاکدامنی بایسته، این نتایج دنیایی آخرتی. یه آیه در مورد جوامع بشری، ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر مردمان شهرها، مردمان سرزمین‌های مسکونی ایمان بیاورند و تقوا داشته باشند، این ایمان و تقوای جامعه است. ما جامعه امروز ما جامعه شلوغی شده، خیلی بی در پیکر شده، گناه از در و دیوارش می‌ریزه. امر معروف یک هزارم آن چیزی است که باید باشد. اگه یک هزارم هم باشه خوبه. امر معروف در برابر، خب فرمودن اگر مردمان شهرها، جوامع بشری ایمان داشته باشن و تقوا داشته باشن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از آسمان و زمین براشون برکت می‌ریزیم، درهای برکات آسمان ها را براشون باز میکنی، دائما برکت میبارد. یکی از یه چیز کوچیکی که برکت میبارد به اندازه کافی باران میبارد. الان ما به اندازه کافی باران داریم در ایران؟ نداریم. پس بنابراین کمبود آب داریم، کمبود آبهای زیرزمینی داریم و چیزی که بلدین خودتون. من میشه بسته شده، لفتحنا علیهم برکات من السماء، از آسمان برکات را درهاشو براشون باز میکنیم، من از سماع و الارض، از زمین. در مورد عصر امام زمان علیه السلام میدونی گفتن که همین اینو گفتن، آسمان به اندازه که بایست باران میبارد هر سال، زمین آنطور که بایست میروید همیشه. عدالت شده دیگه در عالم، وقتی عدالت برپا بشه همه چیز بیاد روی موازین صحیحش. این که الان وضع به هم خورده، آیه شب قبل عرض کردیم، زهر الفساد و فلبر و البحر به ما کسبت عید ناس، هرچیه مال خود مردم، خودشون کردن. اگه تو یه ده کوچیک اینا منظم رفتار کنن، برای اون یه ده کوچیک همه چیز درست میشه. لفتحنا علیهم برکات من السماء و الارض. عرضمون تموم شد، وقتمون هم تموم شد. خب ببینید، یه چیزی اون شب عرض کردم، اگر مردمی که اینجا حاضرند بفرمایید که مردم شهر ما، بفرمایید مردم کشور ما، هر کدوم در این شبهای احیا یه گناهشون رو تصمیم بگیرن نکنن، باور کنید سرنوشت کشور ما عوض میشه. آیه داره میگه دیگه، یا آقای بزرگوار یادم میگفت من 4 مزرعه داشتم، درش ریزه زیره میکاشتم. یکی از این کشاورزان نمازخون بود، اون دیگه نمازخون نبودن، اون 100 من زیره به من داد، اونا 5 من، 4 من، 6 من، نزدیک همه هم بوده که، همه توی استانه، توی محله، توی دهه، همون 100 من زیره داده. حال خودش هم برداشته دیگه، چون رسمی بود، مثلا خودش فرض کن 100 من بر میداشت، 100 من هم میداد به صاحب زمین، اونم 5 من. اگر ما یه همچی امتحانی بکنیم، امتحان کنه ببینیم اگه درستی نتیجهش خوب میشه یا نتیجهش بد میشه. عرض میکردم اگر ما تصمیم بگیریم یک گناه را، اگه صاحب همتی باشه همه گناهانش را، همه گناهانش را کنار بگذاره، توبه کنه، باور کنید عالم عوض میشه. من میخواستم یک مختصر نکته هم در مورد فلسطین عرض کنم که وقتمون خیلی دیر شده. نیت کوشیدن فلسطین، اولش شما یادتون نیست وقتی اینا ریختن سرزمین فلسطین رو گرفتن، تمام عالم اسلام مقابله کرد، تمام عالم اسلام به مقابل برخاست. اینجا هم دولت شاهنشاهی بود دیگه، با هم هم رفیق بودن، اینجا مردم تظاهرات کردن مفصل، خیلی پول جمع کردن، در هند مثلا پاکستان مفصل، در طول زمان کوشیدن فلسطین از مسئله اسلامی به در بیاد. خب مرحله دومی شد مسئله عربی، فلسطین مربوط به عربه، یواش یواش کوشیدن فلسطین مربوط است به مردم فلسطین، وقت متصدیان امور مردم فلسطین کی بود؟ یاسر عرفات. از یاسر عرفات دیگه چرس. خب حضرت امام با این روز قدس خیلی مهمه ها، ما اینجا تو خونه خودمون نشستیم، کاری هم نکردیم، فقط اعلام کردیم. حالا عالم، یعنی توی فردا مثلا شما مشاهده خواهید کرد مثلا در لندن تظاهرات خواهد شد به عنوان روز قدس، لندن که در صدر دشمنی با ما قرار داره، حالا هی بشمرید در ترکیه که باز میدونید وضع ترکیه چجوره، هی بفرمایید. دو مرتبه ایشون برگردون مسئله فلسطین را به صورت مسئله اسلامی، نه عربی نه فلسطینی. مسئله دوم، یه نفر اون سالای گذشتم شاید عرض کردم از ایران بچه ها رفت بودن برای تعلیمات نظامی، یه شهری رفتن گفتن سراسر شهر گشتیم هیچ کس نمیدونست قبله کدوم بره. یک شهر یک جوان ایرانی مسلمان رفته تعلیمات نظامی، بینه اون وقتا که قبل از انقلاب بود و اینا بچه ها میرفتن سراسر شهر رو گشته، یه دونه یه نفر کسی رو که بداند قبل کدام طرفه، یه مسجد تو این شهر نیست، هیچ کس تو این شهر نماز نمیخواند. این در زد اون در زد، یه نفر پیدا شد باب یه تو خونه ما، اینا این طرف قبله است، فقط همین یه نفر تو این شهر بلده قبله کجاست، زن بچت کجاست؟ گفت نمیتونم زن بچم اینجا نگه دارم، در امنیت نیست، از مردم شهر خودم. یه زن تو خونه نمیتونه به سلامت بماند، از دست مردم شهر. هم نیروهای رزمنده فلسطینی، اداره کننده قمارخانه های لبنان بودن، اما حالا چی؟ حالا مسلمانن. اگر شما پیش خودتون نگه دارید، بعضیشون هم علایق شیعی اهل بیتی یافتن. یه حرفی در شب گذشته عرض کردم که آدمیزاد با غیر آدمیزاد فرقش این است که آدمیزاد انسان فکر آینده می کند، فکر آینده می کند. مورچه خانه‌ای می سازد برای که زمستان او را حفظ کند، اما اینو با فکر نمی سازد، رو غریزه می سازد. موریانی خانه می سازد که در برابر مثلا خطرات او را حفظ کند، اما رو فکر نمی سازد، رو غریزه می سازد. انسان چی؟ انسان رو فکر می سازد، هرچی برای آینده خودش در نظر بگیره با فکر. این خصیصه انسان، اختصاص انسان داره. از این اگر آدم کم برخوردار باشد، معلوم میشه از انسانیت کمتر برخوردار است. هرچی بیشتر بتواند فکر آینده بکند و دغدغه آینده خودش را داشته باشد، دغدغه آینده دنیایی و دغدغه آخر آینده آخرتی که مهمش اونه، چون این دنیا رو باز خیلی هستن که میشنن نقشه میکشن، الان هم نقشه هایی که یهودی ها میکشن برای آینده خودشون میکشن، حاضرن همین دنیا رو بسوزونن و آتش بکشن برای اینکه خودشون در اوج قدرت و سلطنت بمانن. با ثروت فراوانی که دارند آمریکا رو در اختیار دارند و آمریکا را به نوکری اسرائیل وامی دارند. حالا در صورت این فکر دنیایی مهم نیست. یه وقتی من در مورد اصحاب حضرت حسین علیه السلام عرض می‌کردم، اینجا مختصر براتون عرض می‌کنم. ببینید اونهایی که در رکاب حضرت حسین شهید شدن، یا همین بچه‌های شهیدای خودمون، باز اونها فرق دارن. فکر چی میکرد؟ فکر جونشو میکرد. خب اینکه جون که معلوم بود، امام فرمود که فردا هر کس بماند کشته میشود. خب این حتم تموم. حتی مثلا فرض کن جای بهشتی خودشون دیدن و دیگه مطمئنه قطعا فردا هیچ کس نمیماند. باز اینا رو شنیدین دیگه، حضرت قاسم برخواست که مثلا عمو من چی؟ چون امام فرمود بود هر مردی تو این خیمه ها هست، در صورتشون فرمود که شما هم همینطور رو کار ندارید. خب پس از جان خودش گذشته بود. اگه زن و بچهش توی این خیمه های حضرت حسین علیه السلام بود، اونا چی میشن؟ حداقل اسیر میشن. نمیتونم حد اکثرشو بگم، حداقل اسیر میشن. یادتون باشه توی مجلس یزید یه نفر بلند شد، مرد شامی، از یزید درخواست کرد که ظاهراً حضرت سکینه رو به عنوان کنیزم من ببخش. حالا بقیه شما فکر کنید این حد اقلشه. خب پس زن بچه هم بباد. اموال چی؟ اموال هم که همه قارت رفت میدونید، حتی پیراهنه. خانه و زندگی چی؟ امام با عمر صد نشستن بین دوتا لشکر با هم صحبت کردن. امام فرمود که تو منو میشناسی، میدونی، یزید هم میشناسی، منو میشناسی، نرو اونور، میدونی من کیم. که آقا اگه من اونور رها کنم بیام نیبر، هیچی بر من نمیذارن. حالا من خلاصه عرض میکنم، هیچی بر من نمیذارن، یعنی خونم رو خراب میکنن و سر مثلا زن بچم، اموالم رو همه رو میبرن. فرمود من در مدینه به تو از اموال خودم معادل اون مثلا فرض کن بیشتر از اون میدم. حالا اون یه حرفای زیاد کار نداره، یعنی اینا مال و خونهشون رو تو شهرشون هم اطمینان نداشتن، مال هم از بین میره، خونه من هم میبرن، قارت میکنن، تخریب میکنن. زن و بچه اگه اونجاست اونم ممکنه ببرن، اینجا باشه که حتما اسیره. پس جان مال نوامیس، اینا حتما اینجا برباد میره، نام و نشون هم برای من نمیمون، برای ما اینا نمیموند. میدونین دیگه وقتی که از اینا جلوی مثلا کاروان اسیران کسی حرکت میکرد میگفت هازا رسول خارجی، اینا یه لشکر خارجی هن که علیه خلیفه امیرالمؤمنین یزید ابن معاویه قیام کردند. یعنی بدنامترین اسمها رو براشون میذاشتن. خب اینا پس هیچی، اینا هیچی امید نداشتن، هیچ نوع امید دنیایی نداشتن. آخرتشون چی؟ آخرتشون تو روایت هست که اینا میان در صحرای قیامت میمانند به انتظار حضرت حسین. هرچه از طرف زن و فرزند بهشتیشان، حوریان بهشتی برای اونها پیغام میفرستن که بیایید ما منتظر شماییم، ما با شما کار نداریم، ما منتظر حضرت حسین هستیم. اگر کسی ببیند آنطوری که بایست حضرت حسین را، صد هزار بهشت را رها میکنند. یه همچی جوری این فکر آینده است. اینا چند دوزه فکر آینده بودن. یکی از اصحاب خدمت امام عرض کرده که آه اگر در بیرون از خیمه شما عمر جاودانه است و مثلا پادشاهی است، مرگ فقط تو خیمه شماست، اگه من از خیمه شما برم بیرون میمونم، زنده میمونم، نه دو سال و ده سال میمونم، اما فقط پیش شما بمونم کشته میشم. من کشته شدن با شما را بر عمر اون همیشگی ترجیح میدن. اینقدر اینا نشان دهنده این است که اینا در اوج اعلای انسانیت هم. این راهی است که برای همه ماها بازه، میتوانیم آینده رو فکر کنیم. اینجور فکر نرد کردم، مثلا فکر شما میری مهندسی میخونی برای اینکه کارکاسبی بهتری داشته باشی، این که نمونش رو از کنیم، در مثلا موجودات دیگه هم ممکنه باشه. خب حالا در هر صورت فردا را فراموش نکنید، شرکت بکنید. خود منم اگر توانایی داشتم که باید با ویلچر بیام، اگر نداشتم که. شما رو دعا میکنیم انشالله. خب باز دو مرتبه اون دعای اصلیمونو تکرار میکنیم. خدایا برای ما، خانواده ما، دوستان ما، عزیزان ما، همه کسانی که به ما وابسته اند، مردم شهر ما، مردم کشور ما، همه دوستان امیرالمومنین شیعیان، یعنی مردم عراق، مردم بحرین، مردم لبنان بشمارید، همینطور برای مردم اهل اسلام در سراسر عالم اسلام، آنچه که بهترین است در این شب مقدر بفرما. از گناهان ما هم به طور، ما که کاری نکردیم برای بخشش گناهانمون، حتی استغفار خیلی ساده است، استغفار عادی هم نکرده باشیم ممکنه، ما را به طور مجانی میشه. این حرف آدم میتونه به خدای متعال بزنه همینطوری، چون همینطوری هم دارن. قرآن دارد میفرماد که ما اکثر گناهان رو همینطوری میبخشیم، به یک اندک مردم رو میگیریم، به نتیجه اندکی از گناهانشون این همه گرفتاری دارن. اگر میخواستیم همه گناهانشون رو ما جزا بدیم، ما ترک علی زهرها من دابه. یک جنبنده روی این زمین نمیموند. اگر ما میخواستیم مردم عالم را به گناهانشون جزا بدیم، کیفر بدیم، یک جنبنده روی این زمین نمیموند. اما ما اکثر گناهانش رو همینطوری میبخشیم. حالا ما عرض میکنیم که از همه گناهان ما اومدیم اینجا به امید یک بخشش، به امید یک استجابت دعا، به امید یک سرنوشت بهتر برای سال آینده. از همه گناهان ما به فضل و کرمت درگذر. خب یک مطلب این دعای عافیت رو که عرض کردم، خودتونم برای خودتون و همه وابستگانتون دعای عافیت بکنید، که عرض کردم بهترین دعاست. مطلب بعدی، یه آقایی بود یادم هستش که گفت من خمسمو میذارم شب احیا میدم، شبای قدر خمسمو میپردازم. اگه شما خمس رو شب قدر بپردازی چی میشه؟ میشه 100,000 برابر دیگه، میشه 100,000 برابر. دو رکعت نماز امشب به اندازه 100,000 برابر مثلا. حالا من اونو عرض نمی کنم، چون آره یه مقدماتی داره، دادم با دستش برسه مثلا به مثلا مرجعش برسه، به وکیل مرجعش برسه، ممکنه نباشه. اگر هست بکنید. این که عرض میکنیم صدقه است، ممکنم اینجا وسائل قبول صدقه باشه، مثلا کسانی باشن که مثلا صدقه جمع کنن، صدقه بدین برای سلامتی یک سال. بارکالله، ایشون گفت برای سلامت امام زمان، برای سلامت امام زمان شما بدید قبول تره، برای سلامت امام زمان بدید قبول تره، بهتره، اثرش بیشتره، باز همون عددهای خیلی فراوان. پس صدقه دادن امشب هم یکی از کاراست ما انجام بدیم. یه دو رکعت نماز هم هست که تو مفاتیح داره که با 7 قل هو الله، حالا اون درکت نمازم بخونید، هر کی اون درکت نمازو بخونه خودش و پدر و مادرش بخشیده میشوند. صلوات بلند بفرستیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت بفنائک، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.